رادیو تهران، عصرتون بخیر و ممنون از این که همچنان ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 16 و دعوت میکنم شنونده برنامه اختیاریه باشید.
حقیقت
در میدان زندگی اختیار با شماست.
اختیار دست شماست.
واقعیت
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته اما شدنیه.
شما مختاری که تغییر کنید. مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت که تغییر و تحول در زندگی اختیاریه.
اختیاریه.
منزل شهید مهدی اعلمی آمدیم، در خدمت مادر شهید مهدی اعلمی هستیم. سه شهید بزرگوار این خانواده تقدیم کردند به انقلاب. پدر بزرگوارشون هم روحانی بودند، پیش نماز مسجد بودند. حاج آقای اعلمی اشتهاردی، آقا مهدی شهید بزرگوار این خانواده که ظاهرا 16 سالگی به شهادت رسیدن، درست هاش خانم؟ دقیقا شب میلاد آقا امام زمان به دنیا آمدن. از زبان مادرشون میشنویم.
مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسلامی ما، بلکه در نقاط مختلف عالم و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضت‌های بزرگ و حرکات اسلامی بزرگی شده است. ملت ایران مساجد را باید پایگاه معرفت و روشنبینی و روشنگری و استقامت ملی به حساب بیاورند.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد مهدی، اول محمد باقر شهید شده. اون وقت پیش از انقلاب محمد باقر شهید شد. مهدیم گفتش که مامان رای تو رو ادامه میدم، اسلحتو ور میدارم، قصه نخورید، به من میگم. اون وقت اون میرفت که تظاهرات، ما خیلی ناراحت بودیم، گفتیم مامان آخه میری درست کارت میمونه؟ گفت اب نداره. بعدم تولد امام زمان مهدی رو خدا بهمون داد. تولد مامان خیلی چراغونی بود و میرفتیم، روشن بود. وقتی خدا مهدی رو داد، بابا میذاره، گفت میذارم مهدی، گذاشتیم مهدی. و بعدن اومدیم خونه، خیلی خوشحال بودن بچه ها. بعدن بزرگ شد که درسش خوب بود، درسش، قرآنش، همه چیزش خوب. اون وقت بابا گفت درستو بخون، حالا جبهه میری چه کنی؟ گفت نه بابا، من میرم راه محمد باقر رو ادامه بدم. من رفت جبهه که شهید شدن. 14 سالم گم شد. 14 سال گم شد، بعدن پیدا شد. همون شب تولد امام زمان یک کمی ناراحت هستم، خوشحالم هستم، افتخار میکنه آدم بچهش راه خدا میره، اما که خب بازم ناراحتم دیگه، مهدیه دیگه.
بالاخره
دلتنگی دارم. ان
شاء الله دستگیر هممون باشه. شما چند سالتون بود؟ خواهر شهید مهدی اعلمی، همسر شهید هم هستین، دو تا برادراتون هم شهید شدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرم اعلمی هستم. چون پدرم روحانی بودن و ما دوران ابتدایی و دبیرستان رو توی قم زندگی میکردیم، مسجد همیشه برای ما بهترین پایگاه بودش، چه حتی زمانی که انقلاب نشده بود. یعنی من از بچگی یادمه که وقتی میرفتیم مسجد محلمون، مسجد نزدیک خونمون، ما یه دوستی داشتیم که همسرشون شهید حقانی که بعد از انقلاب به شهادت رسیدن، 7 سال قبل از انقلاب ایشون زندانی سیاسی بودش و وقتی که می آمد مسجد روضه حضرت موسی بن جعفر رو می خوندن، من کوچیک بودم، یادمه که انقدر به گریه این خانوم ما گریه می کردیم. یادمون می آمد که خب همسرش الان 7 سال زندانیه و ندیدتش. اینه که از بچگی پایگاه بود برای ما، حالا شبای احیا، برای ایام محرم، برای همه چی. خب زمان انقلاب که دیگه هیچ، یعنی کامل پخش اعلامیه و نمیدونم عکس امام، نوار امام، اینا رو تو مساجد رد و بدل میکردیم. بعد از انقلاب اولین پیامی که امام دادن که در مورد بسیج بود، ارتش 20 میلیونی، ما توی همون مساجد دوره های به اصطلاح اسلحه شناسی رو دیدیم، دوره خدمات درمانی رو دیدیم، حالا دوره هایی که آمپول زنی و نمیدونم چیزهای مختلف بود، همه اینا کلاساش توی مساجد بود. بعد که دیگه جنگ شروع شد، کامل مساجدی که من ازدواج کردم اومدم تهران، مثلا مسجد مهدوی، مسجد سید الشهدا، مساجد مختلفی که در اطرافمون بود، بعضی از مساجد مثلا مسجد امام صادق، مسجد حضرت ابوالفضل، اینا توی به اصطلاح خیابون رباط کریم، خیابون شهید قدمی و خیابون حالا هلال احمر، اینا مساجد اطرافمون بودش برای کارهای جنگ، برای کمک به جبهه، برای پشتیبانی. توی این مساجد همه کاری کردیم، حالا از هر کی از هر کاری از دستش برمی آمد. من چون بچه کوچیک داشتم، با بچه سخت بود، می رفتم مسجد، ولی مثلا اگه بافتنی داشتن، بافتنی رو می آوردم خونه انجام می دادم، اگه خیاطی بود می آمدم خونه کاری رو انجام می دادم. چون با بچه توی مسجد کار کردن، بچه ها آشنا می شدن ها، ولی در حدی که همین یه فرض کنید نخود پاک کنیم، لوبیا پاک کنیم برای آش درست کردن، یا مثلا برای کنسرو یه چیزی درست بکنیم، اینا رو تو مسجد انجام میدادیم. ولی کارهایی که بچه ها ممکن بود سوزن بره دستشون یا میل بافتنی تو چششون بره، اینا رو دیگه تو خونه می آوردم انجام میدادم. تا اینکه همه کار، یعنی حتی دایره هایی که داشتیم، حوزه هایی که داشتیم با هم دیگه صحبت بکنیم، همه توی مساجد بود. بعد که مادر اینا اومدن تو خیابون ابوسعید، خب من مسجد دارالسلامی که از مساجد فعال بودش، که به اصطلاح خیلی از کارهای زمان جنگ رو اونجا انجام میدادیم. جنگ که تموم شد، بازم اگه با هم دیگه قرار بود جانبازی رو بریم ببینیم، اگه قرار بود خانواده شهیدی رو سر بزنیم، باز تو همون مساجد هسته اصلیش شکل میگرفت، صحبت اصلیش تو مساجد بودش. بعد که مادر اینا اومدن توی محله اسکندری، خب مسجد امام محمد باقر بودش که حالا یه وقتی ممکنه برای شبای چهارشنبه قم می بردن، مسجد جمکران می بردن، باز حلقه اصلی توی مساجد شکل می گره. فعالیت مساجد اگه خوب باشه، جوونا خیلی خوب جذب میشن، گروه سرودشون، گروه های مختلفشون، حتی گروه های علمی، مثلا معلمین میان درس میدن. مسجد خود ما هر کی هر چی بلده درس بده، میاد تو مسجد تقویتی برای بچه ها میذاره.
معلم چی بودید خانم علمی جان؟
دبیر ریاضی بودم من.
ولی هر جا هر کی حتی تو مسجد بهم بگه من اشکال دارم این مسئله رو برام حل کن، با هم میشینیم و ماهیگیری یادش میدم. حل نمی کنم براش، یاد میدم که چجوری حل کنم.
حاج آقای علمی اشتهاردی هم پیش نماز مسجد بودن، ما امروز در توفیق بود واقعا که در خدمت یک خانواده شهید مسجدی، چون حاج آقای روحانیون پیش نماز مسجد از همون ابتدایی هم که تشکیل خانواده میدن، بالاخره اهل و عیال همه درگیر کار مسجد هستن و هر قدمی که حاج آقا برمیدارن و برمیداشتن ثوابش هم خانوادهشون و همسرشون و فرزندانشون به خاطر اون همراهیشون ثوابش شریکن. زنده باشین، خدا حفظتون بکنه.
خدمتونمون یه نعمت بود رفت، همش برامون میخون، شعر میخون، قرآن میخون.
حاج آقا اهل شعر بودن،
اهل شعر، شعراشون میخون، برای امام زمان میخون، برای امام حسین میخون. تنهای وقت میرفت تو اتاق میخواد، بوی دراز میکشید میخون. من میگفتم بخواب، میگفت نه حالا یا خدا اینا رو بخونم. شعراشو میخون، خیلی ازش حزمی بود میخوندش.
من یه خاطره دارم از اوایلی که ما این محله اسکندری اومده بودیم، توی مدرسه روبروی مسجد، چون جمعیت برای نماز عید فطر معمولا زیاد میان و توصیه شده که زیر آسمان نماز خونده بشه، یه بهره طویل از حاج آقای علمی یادمه که قبل از این که نمازگزارا بخوان جمع بشن شروع کردن بله خوندن این بهره طویل تا نمازگزارا یواش یواش جمع بشن. و خب صبح زود بود دیگه تا اینکه نماز برگزار بشه. این خیلی خاطره خوبی تو ذهن من مونده بود. خیلی برای آدم دلنشینه که پیش نماز مسجد اینجور اهل شعر و اهل دل باشن و مخصوصا تو انتخاب شعر چقدر شعرهای نغز و زیبا و بخونن و این مخصوصا دلای جوانا خیلی جذب میشه. دوست دارم.
مسجد پایگاه هست، نه فقط پایگاه برای پلون مسئله اجتماعی، پایگاه همه کارهای نیک میتوانه باشه مسجد. هم پایگاه خودسازی، انسانسازی، تعمیر دل و تعمیر دنیا و مقابله با دشمن و زمین سازی برای ایجاد تمدن اسلامی و بصیرت افزایی افراد و حلوم مجر را. مسجد یک چنین جایگاه.
اسم مسجد چی بود؟ سید شهدا.
بله.
تو پارک رازی.
بله.
اونجا میخون 25 سال اونجا نماز خون. 25 سال اونجا خون. بعدا دیگه خسته میشد میمد خونه، اینا میامدن در خونه مخصم ماه رمزون.
بله.
می آمدم گفتم بیا بریم نماز بخونیم. من گفتم نمیتونه پله ها بیاد پایین، بگو یواش نرده رو بگیر بیاد.
تا آخرین لحظه ها ایشون رفتن مسجد و رو پای خودشون بودن و انشالله که خدا هممونو ثابت قدم نگه داره واقعا توی این راه.
فامیل، توی دوست آشنا، توی بین جوونا، همیشه پدر با شعرهایی که میخون و مسئلهایی که میزد همه جذب میشدن. یعنی الان خنده های پدر و مسئلهایی که میزد همه رو یادشونه. شعرهایی که میخون، مثلا یه دفعه ما میدیدیم که یه شعر خیلی طویلی رو کامل حفظ از اول تا آخر میخونه و بعدش هم مثال میزد و میخندوند همه رو. اینه که خیلی یادگاری مونده. من که خودم تو بچگی یادمه که خیلی از شعرهای پدر و منم حفظ می شدم و حتی ریاضی، اگه من مثلا دبیر ریاضی هم، من از پدر می دونم، چون قبل از این که ما مدرسه بریم پدر می آمد با همون ذهنی کار می کرد، می گفت این پرتغال فروش مثلا اینقدر پرتغال داره، اینقدرشو فروخته، حالا به نظر شما اینو اینقدر فروخته سودش چقدره، بدون اینکه دست به قلم بشیم جواب می دادیم.
حاج خانوم همسر پیش نماز مسجد هم هستن، حاج آقا اعلمی، و مسلماً وقتی که حاج آقا برای نماز جماعت که تشریف می بردن محله های مختلفی که بودین، شهرهایی که زندگی می کردین، فرمودین قم زندگی می کردین بعد اومدید تهران، از خاطراتتون از مساجد هم برای ما بگید.
مسجد سید شهدا می رفت، یه وقت دیر می شد می گفتش که بی من امامم اینا رو درست گذاشتم، هول می زنم کج نباشه، می گفتن نه همه صافه برو، کفششم جفت می کردم و پاش می کردم می رفت، اما خود دعا برام می کرد، خیلی ازم دعا می کرد.
خودتون سالهای پیش قوم تشریف داشتین قبل از انقلاب موقع جنگ، از خاطراتتون از حضور توی مساجد، چون همه بانوان انقلابی بالاخره یه پاشون خونه بوده و موقع یه پاشون توی پایگاه ها و مسجد ها پایگاه بودن، از خاطراتتون اگه برامون تعریف کنین ممنون میشم.
رفتم مسجد، آقاش میرفت منبر، شهرهای دیگه پتو میداختم، دو تا سه تا بچه همو میبردم، می بردم توی مسجد می شستیم احیا می گرفتیم، اون وقت آقاش تا بیاد بابا می آمد بچه ها خیلی خوشحال می شدن، یک ماما رمزون می رفت دیگه، وقت می آمد خیلی خوشحال بودن. بعدا می گفتیم که ما اینجوری رفتیم مسجد اومدیم، هیچ تو خونه نشستیم، رفتیم روزه اینا گوش کردیم، خوشحال می شد. بعدا رهبر امام خمینی گفت بیا برو تهران، مخواست بیاد تهران، یه خود ناراحت بود، نگو وقوم میخوام برم، گفت چاره نیست باید بریم. من خودم مال تهران بودم، بابا مال اشتهار، اومدیم تهران دیگه موندیم. وقت محمدم یه روز رفته بود برامون گاز بگیره از این گاز دستی ها، بعدا ساعت دو رفت، از مدرسه نرفت، رفت بر من گاز بگیره با دو چرخه رفت، رفت و محمد چهار شد نیمد چی گاز یدم درمونه. بعدا چادر سعی کردم رفتم، گفتم برم بینم محمدم کجا، رفتم گفتم یه پسری تا چرخشو خورد کرد، گازشم برداشتن، محمدم چیز کردن، چند تا سرنیزه زدن رو پاش، اون وقت حالا بردنش زندان. و همسایه بغلیمون پاسبان بود، مولا همون کمتر اومد گفت خانم علمی من بهت گفتم زر دست محمده، محمد باقره، اول محمد باقره میگیرن، همه جا زر دسته بود که بخونه، هم میخون هم شعار میداد.
شما چند سالتون بود آقا مهدی به دنیا اومدن؟
من کلاس سوم بودم آقا مهدی به دنیا اومدن.
یادت؟
کاملا یادم خاطراتش، مخصوصا اون شب پدر رفته بودن تبلیغ، بعد ما فکر نمی کردیم برگردن، تو روزش مامان خیلی با داداش بزرگم انار خورده بودن، بعد داداش بزرگه به من میگفتش که با این همه اناری که مادر خورده اذیت نشه، گفتم نه این عادت داره، تو انار خیلی دوست داشتن، بعدم ما قوم بودیم، شهر قوم شهر اناره دیگه، هیچی. بعد ما خوابیدیم، البته مادر بزرگمونم پیشمون بود، یه دفعه برای اذان صبح دیدیم که پدر میگه که پاشین بچه ها، شیخ مهدی دنیا آمده، کلی ذوق کردیم که اولا مهدی دنیا آمده، ثانی هم بابا بهش میگه شیخ مهدی، گفتیم بابا میخوای اینم مثل خودت طلبه بشه؟ گفت دوست دارم ولی اگه قسمت بشه. خیلی بچه با صفایی بودش، از همون بچگی من سعی میکردم که خب حالا من کلاس سوم بودم یکم بزرگترم، حواسم به بچه ها باشه کتاب معرفی میکردم، خیلی اهل کتاب بودش، کتاب زیاد میخون. بعد به مهدی میگفتم که ببین، من تو بچگی کلاس پنجم بودم، فروغ ابدیت خوندم. یه چند روز بعد کلاس سوم بود، دیدم که کتاب فروغ ابدیت دستشه. میام مهدی، این برای تو زوده هنوز؟ گفتش که نه، اگه تو پنجم خوندی من میتونم اینو سوم بخونم. و واقعا هم تمام به اصطلاح افرادی رو که تو جنگای پیامبر فرمانده بودن و خوب کار کرده بودن، اصلا اسامیش رو حفظ شده بود و از تو وصیت‌نامه‌اش، یعنی به بچه 15-16 ساله نمیخورد. یه وصیت‌نامه کاملی داره که اونجا گفته که فقط وظیفه مردان نیستش که برن به جنگن، وظیفه خانم‌ها هم هستش که از پشت جبهه پشتیبانی کنن. همین که درمانگری بلد باشین، سفارشاتش به همه بوده.
برادرها به شهادت رسیدن، با همسرتونم ازدواج کردین، ایشون میخواستن برن به قول معروف صحنه نبرد، مخالفت نکردین؟ گفتین که مثلا بخواییم بگین دوتا شهید رو دادین، تقدیم کردین، احتمال شهادتشون وجود داشته باشه؟
من همسرم پسرخالم بوده، قبل از انقلاب ایشون یه به اصطلاح مبارزه به تمام معنا بودن، طوری که مثلا من بچه بودم، شاید اول راهنمایی بودم، ایشون دانشگاه قبول شد. بعد قبل از این که بره حتی ثبت نام بکنه، سواک ریخ خونهشون گرفتنشون، چون ایشون هم کتابای امام خمینی رو میخوندن، هم به اصطلاح توی قرائت قرآن قاری قرآن بودن، کلاسای تفسیر شرکت میکردن، حتی از بچگی دعای ندبه آقای کافی رو میرفتن گوش میکردن. بعد ساعت 9 فکر کنم مثلا 2:30 شب میرفتن اونجا گوش میکردن، 7:30 بر میگشتن، 9 برای همسایه ها منزل یکی از همسایه ها دعای ندبه میذاشتن. هرچی آقای کافی میخوندن ایشون اینجا برنامهش رو اجرا میکردن، راجع به حضرت مهدی صحبت میکردن. پس بنابراین این همسر من کاملا تو خط شهادت بودش. و بعد از اینکه برادر بزرگ من توی جریان کموله ها توی جوانرود کرمانشاه به شهادت رسید، اومدن بعدش با مادر صحبت کردن که من میخوام بیام به صلاح دامادتون بشم و یه کمکی برای اینکه جای محمد رو پر بکنم.
خدا عاقبتمون رو ما به خیر کنه، خدا ما رو ببخشه اگه گناه کردیم، خدا رحمت کنه همه شهدا، همه شهدای گمنام. شب خیلی براش رو میخونم و گریه میکنم، هیچی نمیگم، رو تو رخت خوابم میگم براش، این گم شده ها سخت داره، این معلولی ها سخت داره. خدا به ما پدر مادرهاشون صبر بده، زنده باشه امام زمان، انشالله زود بیا، انشالله. اشهد ان محمد رسول
الله. یه جای آسمانی رو زمین هست که خاکش فرش با بال فرشته، به ظاهر سنگ و خشت و چوب انگار، ولی یه تیکه از خاک بهشته. دو تا دستن دو تا گل دست انگار، که رو به آستان حق درازه. به هر در میزنی بسته است، اما در مسجد همیشه بازه بازه. حالا که
مسجد سنگره، سنگر باید پرشه، نون تموم دشمنا وقتش آجوشه، صف نمازش جلوه زیبای وحدت مسلمونا، خدا همیشه با جماعته.
عصرتون بخیر، اینجا تهران، رادیو تهران، صدای پایتخت. آخرین روزهای زمستونه و صدای بهار به گوش میرسه. زمستون و ماه و سال به پایان راه نزدیک میشن. اینو کرشمه‌های لطیف پایان اسفند میگه. بهار نزدیکتر از اون چیزیه که تصور میکنیم.
هموطن گرامی، کنترل شهوات، همدردی با مستمندان جامعه، تلاش برای حل مشکلات دیگران، حسن معاشرت، دوری از مادی‌گرایی در روابط اجتماعی و افزایش ضریب امنیت اجتماعی از دیگر برکات روزداری در ماه مبارک رمضان به شمار می رود.
معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس.
هفتمین روز از ماه ضیافت خدا با همه نعمت‌ها و رحمت‌ها و فیضش گوارای وجودتون و طاعات و عبادت‌هاتون مقبول درگاه الهی باشه انشاءالله. در این روزهای نورانی و ملکوتی ما رو هم دعا کنید.